بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دومین دلیل بر حرمت اعانه بر اسم، آیه شریفه سوره مائده است که می‌فرماید تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. عمده استدلال طبیعتاً بر قسمت دوم آیه استواره. برای درک بهتر این آیه، مهمترین مسئله اینه که ببینیم اعانه به چه معناست، و تا مفهوم اعانه، کمک کردن که تعاون هم در او ریشه داره، معلوم نشه، این استدلال به آیه تمام طبیعتا نخواهد. مرحوم نراقی یه بحث مفصلی رو در کتاب عوائد داره که عوائد الایام، که نوعا هم فقهای بعد ناظر به سخنان ایشون هستن. ایشون نکته اصلیش اینه که میگه بررسی کنیم ببینیم مفهوم اعانه درش چه چیزهای دخیله. نکته اولی که ایشون میگه، میگه این که ما برای این که اعانه بر عملی صدق کنه، باید حتما کاری از معاون سر بزنه، به صرف این که شما دوست داشته باشی اتفاقی بیفته به این اعانه نمیگن. مثلا ما اینجا دلمون میخواد که زید عمرو بکشه، به صرف اینکه ما دوست داشته باشیم تو دلمون به این اعانه نمیگن، باید یک کاری از ما سر بزن. البته ایشون تصریح نداره، ولی ظاهرا فرقی نمیکنه که این کار فکری باشه یا کار یدی باشه، معاون. من اگه کسی خواهد کاری انجام بده بیاد بشینه کمک فکری هم بهش بکنم، این اعانه است. ممکنه حتی در مواردی بگیم دعا هم اگر بکنه بالاخره کاری کرده، خود دعا کردن هم نوعی اعانه است. به هر صورت اونی که شرط اولیشه اینه که باید حتما معاون یه کاری بکنه، به صرف این که علاقمنده که این مسئله محقق بشه به این اعانه نمیده. اما علاوه بر این، چهار پنج مورد دیگه هم هست که اینها رو باید بررسی کرد که آیا اینها هم در صدق مفهوم اعانه دخیله. اولیش این که آیا لازم معاون قصد تحقق معاونون علیه داشته باشه؟ این همون مسئله است که این روزها هم باهاش در و کله زدیم تو بحث قبلیم. شما میخوایی بری علی عزو بالله زیدو بکشی، میای از من یه چاقو میگیری، من هم به شما چاقو میدم، پس کاری انجام میدم. اما قصد ندارم که شما بری زیده بکشی، من هم چاقو بهت بدم. میخوای بری خمر درست کنی، من به شما انگور میدم. قصد ندارم که شما بری خمر درست کنی. اشاره کردیم اگه علم نداشته باشم، قبل حال رو گفتیم، خب موضوع از این بحث خارجه، چون اصلا من نسبت به اون اسم اطلاعی ندارم، حتی ممکنه اعانه صدق بکنان خواهیم گفت، ولی اون وقت گناه نیست چون نمیدونم. الان بحثمون در قصده، من میدانم که شما میخواهید این کار رو بکنید، اما قصدی ندارم. آیا باز هم صدق میکنه که من اعانه این فرد، اعانه اون فرد رو، من کمک کردم به شما؟ پس یه بحث اینه که آیا قصد دخیل در صدق اعانه است؟ مورد اختلاف. دومین مسئله این که آیا من قصدم دارم که شما اون کار رو انجام بدید، اما آیا قصد من باید منحصر باشه در همون فعلی که شما میخواید انجام بدید، یا من علاوه بر او قصد دیگه ای هم دارم؟ اینجا هم اعانه صدق میکنه. مثلا شما میخوایی بری زیدو بکشی، میایی از من چاقو میگی، منم قصدم اینه که شما زیدو بکشی، چاقو رو بهت میدم، اما علاوه بر اون قصد دیگه هم دارم. قصد دومم اینه که خودت هم گرفتار شی، وقتی زیدو کشتی خودت هم گرفتار میشی. آیا باز هم یستق اعانه، کمک کرد؟ یا این قسمتیه که حالا این قصد دومی به ضرر شماست؟ قصد دوم اصلا ربطی به شما نداره. من اولا قصدم اینه شما زیدو بکشی، دومانم بالاخره میخوام فروشمو بکنم، اینجا این وسطه نفعمو ببرم، من چاقو فروشم دیگه، ما هم چاقو بفروشم. اینم دوست. سومین مسئله که باید بررسیش بکنیم این که آیا تحقق معاونون علی در خارج شرطه؟ شما میخواستی زیدو بکشی، منم چاقو رو به شما دادم، اما شما نتونستی زیدو بکشی، آیا میشه گفت من کمک کردم به شما در قتل؟ قتلی واقع نشده که. یستق هم داره اصلا اعانه. حالا الان فعلا داریم تره سوال میکنم، شما الان یه ذهنه دستید که بله هست همجوری کلی اینجا حرفه. آیا اعانه بر قتل شد یا اعانه بر مقدمات قتل؟ حالا چهارمیش، آیا در صدق اعانه معاون باید علم یا ظن به این داشته باشه که معاونون علی در خارج محقق میشه یا نه. من مثالم، شما میخوای زید رو بکش، منم واقعا قصدم اینه که شما این کارو بکنی، ولی میدونم نمیتونی، قصدم هست اما 90% میگم این ازش این کار نمیاد، دلمم میخواد چاغورم بهت میدم، اما نه ظن به تحقق دارم نه علم به تحقق، بلکه بعضا برعکس علم به عدم تحقق دارم. یه فرض دیگه ای رو این چهارتا رو مرحوم نراقی مطرح کرده، یه فرض دیگه ای هم امام مطرح میکنه و اون فرض اینه که من به شما چاقو رو میدم، اون لحظه که شما چاقو رو میگیری قصد وصول به قتل رو داری؟ من الان چاقو بهت میدم، شما اصلا به ذهنت نیست که قتل رو انجام بدی، ولی من میدونم تو چاقو بیاد دستت میری سراغ زید فردا پس فردا. بعضی آدم ها این ذکاوت رو دارن، میتونن تشخیص بدن الان اگه یه کاری بکنن یه چیزی بگن، بعدها اون طرف مقابل گرفتار یک مسئله بشه. مثلا ببینیم تمام اینها در صدق مفهوم اعانه دخیله، اینم خیلی بس حقوقیه، یعنی علاوه بر این که بحث فقهیه یه بحث حقوقی دامنه‌داری هم هست، به خاطر اینکه در دادگاه ها همیشه یک فاعل جرم داریم، یه سری هم آدم ها داریم کمک کردن، معاون جرم داریم. حالا آیا معاونت در جرم قصد درش دخیله؟ علم درش دخیله؟ مثلا یه نفر بگه آقا بله اومد از من چاقو رو خرید، شما میدونستی میخواد بره زیدو بکشه؟ میگه بله. چرا بهش فروختی؟ میگه من میدونستم نمیتونه، این دسترسی نداره. ببینیم الان یه فرضه، یه کسی رفته از یکی دیگه اسلحه خریده، بعدم اتفاقا تونسته قتلم انجام بده، بعد میان از اسلحه فروش میگن آقا شما چرا اینو فروختی؟ میگه که اومد از ما خرید. نمیدونه سین میخواد بره کسی رو بکشه؟ میگه چرا؟ بهش میگن چرا فروختی؟ میگه آخه من اصلا احتمال نمیدم یه این ارزا داشته باشه، آره یه از قضا تونست، فکر نمیکنم دسترسی داشته باشه به اون. از علم این فرض چهارم. یا میگن آقا تو به این اسلحه فروختی؟ بله. نمیدونستی این بعدها ممکنه بره این کارو بکنه؟ میگه چرا، ولی اون لحظه که از من خرید که این قصد رو نداشت، که اون لحظه با هم خیلی هم رفیق بودن، این دوتا خیلی هم با هم رفیق بودن، من احتمال میدادم بعدها اینا با هم دعواشون میشه، این با این اسلحه میزنه میکشه، ولی اون وقتی که هم من خرید که دعوا نداشتن، که اون وقت هم خیلی با هم رفیق بود. پس سؤال اساسی اینجاست که کی میگیم این اعانه کرد بر اسم، اعانه بر جرم واقع شد؟
اعتراض کرد که اونا که قصد مثلا فروش
نه، حالا اینم شاهد ما از زنجان. میبینی این مسئله از این به بعد به ذهن دوستان مرتبا خطور میکنه، چون در حقیقت بازشناسی یه مفهوم عرفیه، هم تو ذهن خودشون این مفهوم عرفی رو طبیعتا بازیابی میکنن که میشه گفت نمیشه گفت. معمول کسایی هم که بحث کردن، حالا از خود آقای نراقی گرفته، بعد امام وارد شده، آقای خویی بحث کرده، خود مرحوم شیخ انصاری بحث مفصلی داره، دیگرانی که اومدن بحث کردن نوعاً هم همین به تبادرات و عرفی به همینا تمسک کرد.
دلیل مرحوم آقای خویی هم که آینه بر اسم را حرام نمیدونه، چون آینه را از باب افعال یک طرفه میدونه، ایجاد میدونه و با تعاون کاملا متفاوت میدونه.
حالا ما الان بحث فعلا بازشناسی مفهومی داریم، در نهایت باید جمع‌بندی کنیم که آنه بر اسم حرامه یا نه، چون ادله رو باید بیاریم. سه تا دلیل عمده داریم، دلیل عقل که خوندیم این آیه و منطبعش، یه دلیل هم داریم که بعدا دفع منکره که اون سه تا رو مقبل در پایان جمع‌بندی بحثمون رو داشته باشیم. حالا فعلا نتیجه این که آقایون چی میگن؟ بعد حالا ممکنه برای این اختلافات حالا ببینیم مرحوم آقای نراقی رو، عبارت نراقی رو ببینیم تا بعد وارد بحث اولی بشه. و تحقیقه انه لا شک ولا خفاء فی انه یشترط فی تحقق الاعانه والمساعده على شیء صدور عمل او فعل من المعاون. بالاخره معاون باید یک عمل و صفحه 145 و 6 یه عمل و کاری ازش سر بزن که لهو، که اون عمل مدخلیتی در تحقق معاونون علیه داشته باشه، در تحقق در حصول معاونون علیه داشته باشه، یا اگه در حصول و تحققش نداره در کمالش در تمامیتش داشته باشه. بالاخره من بتونم یه کاری باید بکنم که این کار من در کمال او در تحقق او مدخلیت داشته باشه. گفتم این کار البته پایینش خودمون اضافه کردیم، میتونه یه کار فکری باشه، حتی عرفن ممکنه به دعا هم بگن که دعا کرده. حالا اینکه جرم برش بار بشه یا نه بحث دیگه ایست، ولی مثلا یکی بگن آقا ما کاری غیر از کمکی غیر از دعا ازمون بر نمیاد، یعنی کمک بالاخره دعا این، یا اینکه بیاد کمک فکری کنه، را چیزی نمیگه، مشورت به شما میده، خود مشورت یک نوع اعانه است، اعانه کردن، یا به تعبیر ایشون انگیزه بده تشویقت کنه، خود اینم اینو کمک کردنه. بله، هر مثلا الان تیم فوتبالی که میره بازی میکنه، اینا که میان براش تشویقش میکنن، کمکش میکنن. و انما الخفا فی اشتراط القصد الى تحققه، آیا شرطه فی تحقق المعاون علی من ذالک العمل، ذالک العمل یعنی همون فعل مقدماتی، آیا من لازمه که این فعل مقدماتی که انجام میدن قصد تحقق داشته باشن؟ دو، کون او مقصودن و مطلوبن من او انفرادن او مع اشتراک شیئن آخر، آیا من باید مقصودم و مطلوبم فقط همین باشه، یا اینکه علاوه بر این اگه قصد چیز دیگه ای هم داشتم؟ من مثال‌های مختلف زدم که ذهناتون بیاد. الان شما میخوای بری زیدو بکشی، من چاقو بهت میدم، قصدم هم اینه که تو بتونی زیدو بکشی فقط. یک. یا اینکه نه، قصدم اینه تو زیدو بکشی، خودتم بعد گرفتار بشی، خودتم میگیرم، هم زید کشته میشه هم تو گرفتار میشی، هر دو رو قصد دارم. اینجا میگن اعانه. یا اینکه فرض سومش اینه که این قصد دوم من، اون مقصود دوم من به ضرر شما نباشه، قصدم اینه زید کشته بشه تو بتونی زیدو بکشی، ضمناً پولی هم گیرم بیا چاقومو دارم میفروشم. پس کونهو یعنی کون المعاون علی مقصودن و مطلوبن منه، یعنی منظار کل عمل انفرادن، یا شیء دیگه هم باید باشه. فرض سوم باز بحث در اینه که انما الخفا، در اینه که آیا تحقق معاون و علی در خارجم شرطه؟ وقتی میگن اعانه که تو واقعا قتل کنی. چهار، علم به تحقق معاون علی یا زن زن به او لازمه؟ همون که گفتم، مثالی که گفتم، میگه آقا چرا فروختی؟ یا آقا اینکه نمیتونست این کارو بکنه، این اصلا ازش نمیومد، ما بهش فروختیم یه حالتی قمپوز در میکرد، این کاره نبود. آیا شرطه که من کمک کننده علم داشته باشم به این که این معاون علی یعنی قتل در خارج قابلیت تحقق داره، یا اگه علمم ندارم حداقل ظن به این داشته باشم؟ و آخریش این که علم به مدخلیت فعلهی فی تحققم دخیله، اینو از بیرون نگفته بودیم. من بدانم که این کاری که میکنم دخالت در قتل داره، ممکنه طرف توجه به این نداشته باشه. من چاقو رو به شما میدم، میدونم شما این کاره ای، ازتم میاد، اما احتمال نمیدم این چاقو خریدن دخالتی در قتل داشته باشه، میگم از منم نخره با دستاش خفش میکنه، این احتمال نمیداده طرف علم به این نداشته. حالا این فروزشو بعدن دونه دونه که بررسی بکنیم فروز متعدده. یه فرضم از امام اضافه کردیم که امام تو فرماشاتشون دارن که ایشون گفته بودن که آیا لازمه که اون کسی که میخواییم بهش کمک کنیم، یعنی معان، الان قصد اونو داشته باشه، یا اگه بعدها هم قصد پیدا کرد با صدقه آنه میکنه؟ این فروز مختلف ششگانه. این البته در هم بر هم میشه، یعنی در هم بر هم به معنی اینکه داخل هم خواهد شد. یه فروزی هم ممکنه در آینده به مرور بهش برسیم، یعنی بازم یک احتمالات و شروط دیگه ای رو هم به ذهنمون خطور بکنیم. دست به نقدش، مهمترینش این قصده که آیا قصد دخیله یا دخیل نیست؟ آیا لازمه که معاون یا معین قصد تحقق معاون علیه داشته باشه یا نه؟ مرحوم آقای نراقی میگه بله ظاهرن دخیله. بعدم یک سری مثالهای مختلفی از عرف میزنه، میگه عرفن اگه کسی قصد نداشت بهش نمیگن کمک کرد. امام هم در این عقیده، با آقای نراقی هم عقیده است، ایشون هم همینه. یک بحث مفصل مثالی دارن. ایشون میگن که نگاه کنیم، فرض کنید شما میخواید یه مسجد بسازید، الان رفتی دهی میگه میخوام مسجد بسازم، میری از یه نفر آجر بخری، او آجر فروش آجرشو میخواد بفروشه، هر چقدر شما میگی آقا بیا قیمتو بیار پایین مال مسجده، تا آقا بردنبار کار زندگی، میدونه این نتیجه این فروش ساخت مسجده، ولی میگه آقا من پولمو میخوام. هیچ قصدی به این که این نتیجه این کار در عالم محقق میشه مسجد یا نمیشه نداره، این دنبال چیه؟ دنبال فروشش. آیا بعدها میگن که این آجر فروش به ساختن مسجد کمک کرد؟ نه نمیگن، ولی اون که واقعا آجراش تو مسجد الان ها، ولی به این نمیگن که این کمک کرد. مرحوم نراقی یه مثالی داره، دو صفحه سه صفحه مثال داره دیگه، اوناشو نیوردی، جایش هم حرف داره، یعنی مورد نقاش های همینجوری بود دیگه، دم بس طولانی میشه، باید بیافتیم تو این مثال های عرفی. ایشون میگه فرض کنید یه خیاطیه الان کار نیست، بیکار، شما یه وقت برای این که این بابا به یه نوایی برسه میری لباستو میدی به این، مثلا حالا خیاط خیلی خوبی نیست، کسی هم لذت نمیره چیزی به این بده، شما میگی حالا بابا بدبخت حالا لباس ما یه ذرم کج و کوله از کار در اومد، خب در اومد بس بدیمش به این، لباستو میدی به این، به چه قصدی؟ به قصد این که این یه پولی دراره، یه نونی بخوره، چون قصد داری که به این یه پولی برسه. اینجا میگن چی؟ میگن اعانه او، یعنی شما اون رو کمک کردی. اما یه خیاطیه سر شلوغ 200 نفر هم تو نوبته، شما میری لباس تو میدی به او، غرضت چیه؟ لباست دوخته بشه. آیا میخوای نون به او برسه؟ نه. آیا میگن این آقا کمک کرد به توسعه زندگی او؟ نه. کجا به شما میگن اعانه کردی؟ اون جایی که قصدت اینه که یک کمکی به این بشه، قصدت اینه که او به یک نتیجه‌ای برسه. یه نکته ای را اینجا توجه کنیم، آخرش جمع‌بندی بحثمون که خواستیم هفته آینده بحث کنیم این بحث رو اونجا مطرح میکنیم. یه نکته اینجا هم که گفتم تو عبارتهای مرحوم نراقی هم جای این قول تو قول داشت نیوردمش، اینجا مال این بود که این توجهش بکنیم. یه سری افعال در این که قصدی هستن شکی نیست، افعال قصدی هست، یعنی اگه شما قصد نداشته باشی این اصلا صدق فعل صدق اون عنوان برش نمیشه. مثلا شما دولاشی از زمین آشغال برداری نمیگن رکوع کرد. رکوع کاریست که باید به قصد تعظیم باشه، یعنی قصد رکوع داشته باشه. اگه یه نفری دولا میشه زیر فرش رو نگاه بکنه بهش نمیگن سجده کرد، سجده اون کاریست که به قصد سجده باشه. در این که اعانه باید شما قصد اعانه داشته باشی، قصد کمک داشته باشی، یه بحثه. من قصد کمک داشته باشم، این یه بحثه. یه بحث دیگه قصد ترتب معاونون علیه، این بحث دومیه. من قصد دارم به شما کمک کنم، این یه بحثه. بحث دوم این که قصد دارم معاونون علیه اینو نتیجه مترتب بشه، این دوتا رو باید با هم توجه بهش داشته باشیم. گفتم آخر جنبندی میکنیم. حالا این دوتا اصلا قابل تفکیک از همه. من وقتی قصد کمک دارم، قصد کمک به چی دارم؟ قصد کمک دارم که اون شی تحقق پیدا بکنه، یا نه بگیم قابل تفکیکه. من قصد کمک دارم ولی قصد ترتب اونو ندارم، کمک در مقدمات دارم. اینجا الان اونی که بحث ما میکنیم قصد کمک به عنوان فعل قصدی، مثل اون چیزی که در تعظیم و تکریم و رکوع و سجده میگیم نیست. قصد ترتب معاونون علیه مد نظر ما. لذا معروف عراقی مثال های مفصلی از این جهت داره. میگه یه تاجریه، حالا ما مثال خیاط رو زده، تاجرم زده. تاجریه، شما دو حالت داره. یه وقت میری از جنس میخری، قصدت هم صرفا بیعه. آیا واقعا میخوای سود به او برسونی؟ نه، اما سودشو میبره. اما شما قصدت سود رسوندن نیست. آیا میتونن میگیم این اعانه کرد به او، کمک کرد به او؟ اما یه وقتیه یه تاجریه، شما میگی آقا بذار بریم از این بخریم، یه سودی هم این ببره، این بیچارم یه لقمه نون گیرش بیاد. قصدت رسوندن سود به اوست. اینجا میگن اعانه خو، کمکش کرد. عبارت مرحوم عراقی، مرحوم امام، ببینیم عراقی که داریم، امام رو نداریم. 47 فالظاهر اشتراط و معنا ان یکون مقصود معاون من فعلهی ترتب معاون علی باشه. معاون علی قتل، معاون شما، قاتل خود اون معاون، و حصول معاون علیه فی الخارج بشه. و یکون ذالک منظوره من فعله، اون علی الظاهر اون تای تنیست بالا غلط، و یکون ذالک منظوره من فعله سوا اون کانه علی سبیل الانفراد، تنهایی میخواه نتیبا فقط دنبالنم قتل پیش بیاد، او علی سبیل الاشتراک هم میخوام قتل بشه هم یه کار دیگه دارم. ای کان اول مقصود، یعنی معاون علی و المنظور مع غیرهی عیزن، همینو میخوام هم اونو میخوام، هم میخوام چاقون فروش بره و سود ببرم، هم میخوام زید کشته بشه. خوشان بود که برایت به یک کرشمه دو کار، اینجا میخوام دو تا چیز بشه، هم سودم ببرم هم بعد. حالا سوان کانه این دوتا دوتایی که داریم این پرانتز از نظر پرانتزی غلطه، اگه میخوان بذارن پرانتز بذارن باید ببرن بعد قبل لعن المتبادر بذاره، یا پرانتز نباید بذاره که معمول عبارات بقیه ما پرانتز بردار نیست، اینا بعدها این ساب کتاب چیزای ویراستاری گذاشتن کار غلطی هم هست، ما چیز بیسه پرانتز نداریم، مثلا نقطه یه خط تیره ای چیزی باشه، ولی این نوع ویراستاری غلطه. سفارایی آره ویراستاری نمی چیش بود. سوا اون کانا میخواد این دوتا هدفی که داره هر کدومشون مستقلین فل مقصودی هم. یعنی اگه قفل بود به تنهایی من میفروختم، فروش و سود چاقو بود به تنهایی میفروختم، اولا یا نه این دوتا با هم که جمع میشن باعث فروش میشن. یعنی اگه به تنهایی میخواستی چاقو منو بخری من چاقو منو نمیفروختم، اگرم به تنهایی میخواستی قتل بکنی چاقو نمیفروختم، اما حالا که میخوای قتل کنی با چاقو منم قتل کنی سودیم من ببرم، این کارو میکنم. مثال بهترش برای اینکه به ذهن بیاد همونی که گفتم، اگه قرار بود تو بری زندان من هیچ وقت این کارو نمی کردم، اگه قرار بود زید کشته بشه این کارو نمی کردم، اما اگه قرار شد تو زیدو بکشی که هم زید کشته بشه هم تو بری زندان این کارو میکنم، چون هر کدوم شما اگه تک به تک از بین برید نفر دوم مثلا مزاحم اهم بر منه، فعلا با هم رقابتتون من نجات پیدا میکنم. گفت وجعلنا بینهم قانمین. خب این دوتا که با هم دعوا دارن، اما اگه تو بخوای او رو بکشی که نتیجهش کشته شدن او و زندان رفتن توه من میفروشم. پس این مستقلین فی المقصودیه نیستند، با هم مقصودن. اینجا باید پرانتز رو ببنده. حالا ظاهر اشتراطشه، چرا لعن المتبادر من المعاونه و المساعده ذالکه هست عرفن، عرفن قصد دخیله. فانه لو قیل، اگه گفته بشه اعان زید امرن فی الامر الفلانی به جمیع ادواتهی و آلاته، اگه گفته شد فلانی به فلانی کمک کرد، یفهم من، ازش فهمیده میشه که مقصود زید از اسباب و آلات و حصول امر فلانی بوده، کان حصول و ذالک الامر. پس اولا متبادر اینه، دوما صحت سلب داره. صحت سلبش کدومه؟ صحت سلبش همون مثالایی که از بیرون گفتم، که اگه یه تاجری یه خیاطی آمد این کارو کرد اون کارو کرد، این تاجر و خیاط رو صدق برش نمی کنه که این آقا کمک کرده به اون. این عبارت مرحوم آقای نرا. فردا و پس فردا این ایام دهه فجر من مقدار گرفتاری دارم، روز این دو روز مرخصی بگیریم، روز شنبه انشاءالله.